شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در اولین روز از هفته کاری در ایران، شنبه 28 تیر ماه 1404 خورشیدی. امیدوارم که این روز کاری رو در گرمای طاقت فرسای ایران که این روزها هشدارها هم داده میشه که هوای پایتخت و دیگر شهرها میره که گرمتر هم بشه و بحران آب هم خودی نشون داده، به خوبی سپری کرده باشید و در هر کجا که هستید روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. پیش از این که بپردازیم به آنچه که در ادامه خواهید شنید در این برنامه خبری و تحلیلی که یک ساعت هست و تمرکزش بر موضوعات مرتبط با ایران هست، بریم سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها و همراه بشیم با جمشید زند.
با سلام. ساعتی بعد از برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و سوریه، نیروهای امنیتی داخلی سوریه بر استان سویدا در جنوب آن کشور اعزام شدند. همزمان با اعزام این نیروها، احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه از همه طرفهای درگیر خواست به آتش بس احترام بگذارند. در درگیری یک هفتهی بین شبه نظامیان دوروزی و افراد مسلح بادیه نشینان این منطقه و نیروهای امنیتی سوریه، به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه حدود 600 نفر کشته شدند. تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور سوریه بامداد جمعه برقراری آتش بس بین سوریه و اسرائیل را اعلام کرد. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی کشورهای غربی را به غنی‌سازی 90% در صورت فعال شدن مکانیزم معاشه تهدید کرد. آقای رضایی به خبرگزاری دانشجو گفته است ایران گزینه‌های مختلفی در مقابله با کشورهای غربی دارد. خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی MPT، تولید و استفاده از دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته و بالا بردن سطح غنی‌سازی اورانیوم تا 90%. غنی‌سازی 90% به معنی حرکت به سوی تولید بمب اتم است. این تهدیدها و طرح گزینه‌های مقابله با غرب از زبان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در حالی بیان می‌شود که مسعود پزشکیان هفته گذشته گفت ایران در صدد خروج از MPT نیست و خواهان حل مسائل از طریق گفتگو و دیپلماسی است. شرکت آب و فاضلاب استان تهران در اطلاعیه‌ای هشدار داد که بارش‌های این استان در سال آبی جاری طی 60 سال اخیر بی سابقه بوده و ذخایر موجود در سطح‌های تأمین کننده آب تهران به پایین‌ترین وضعیت خود در یک قرن اخیر رسیده است. شرکت آبفای استان تهران این موضوع را در توضیح افت فشار آب در روزهای اخیر ذکر کرده و از مشترکان خواسته است اقدام به نصب مخزن و پمپ آب بکنند. مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی ادامه کار کاظم صدیقی به عنوان امام جمعه موقت تهران را لجبازی با مردم خواند. آقای مهاجری در مقاله‌ای که روز شنبه منتشر شد نوشته است بخش عمده افکار عمومی خواستار کنار گذاشتن کاظم صدیقی از امامت جمعه است. مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی اصرار به حمایت از کسی که به گفته وی ویژگی‌های لازم برای قرار گرفتن در جایگاه امام جمعه را ندارد بی‌اعتنایی به خواست مردم است. بنابر اعلام هادی تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، احمد جنتی برای یک سال دیگر در سمت دبیری این شورا ابقا شد. بدین ترتیب آقای جنتی حداقل تا سن 100 سالگی دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی خواهد بود. احمد جنتی از سال 1371 تا کنون مسئولیت دبیری شورای نگهبان را بر عهده دارد. شورایی که مسئولیت تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شریعت اسلام را بر عهده دارد. در این مدت شورای نگهبان با تفسیر خود از قانون اساسی ایران شیوه نظارت این نهاد بر انتخابات را استصوابی دانسته و به رد صلاحیت گسترده منتقدان حکومت ایران در انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری و خبرگان دست داده است. ابقای متوالی احمد جنتی در سمت دبیری شورای نگهبان به خصوص در سالهای اخیر انتقادات متعددی را برانگیخته است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان پیشتر ابقای آقای جنتی در سمت دبیری شورای نگهبان را نشانه فقدان اراده در مقام های ارشد جمهوری اسلامی برای تغییر سیاست های اشتباه خوانده بود.
جمشید زن نگاهی داشت به تازه ترین خبرها. برای شما بگم که شمایی که به رسانه خودتون رادیو فردا دارین گوش میدین، میتونید ما رو همکنون از طریق ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز بر روی امواج کوتاه شنونده باشید. اگر که اینترنت پرسرعت و خوبی هم در دسترس دارید که میتونید از طریق فرداگرام، یعنی شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام، از طریق شبکه ما اونجا شنونده پخش زنده این برنامه خبری و تحلیلی باشید. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به اعلام آتش‌بس فوری و فراگیر از سوی دولت سوریه در مناطقی که شاهد خشونت‌های فرقه‌ای بودیم. گفتگوی اختصاصی داریم با نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023، و نگاه او به بیانیه 17 فعال سیاسی و مدنی که خواستار یافتن راهی برای نجات ایران شدند. همچنین در کنار این موضوعات یک نگاهی هم میکنیم به صحبت‌های اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، که گفته نفوذ همیشه بوده و باز هم خواهد بود، و از طرف دیگه هم گفته که در کشورها و به گفته او رژیم صهیونیستی نفوذ داریم. به این موضوع هم نگاهی خواهیم داشت. پس با ما همراه بمونید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
ساعتی پیش دولت سوریه اعلام کرد که آتش‌بسی فوری و فراگیر در مناطق جنوب غرب سوریه حاکم میشه، مناطقی که طی هفته گذشته شاهد خشونت‌های فرقه‌ای بود که ده‌ها کشته این خشونت‌ها بر جای گذاشت. بحران اخیر سوریه با مداخله نظامی اسرائیل همراه شد که میانجیگری بین‌المللی به توافق آتش‌بس میان اسرائیل و سوریه انجامید. ایلیا جزائری و گزارشی در این باره.
ساعتی پس از آنکه دفتر ریاست جمهوری سوریه امروز شنبه 28 تیر آغاز آتش‌بس فراگیر و فوری در استان سویدا واقع در جنوب غرب این کشور را اعلام کرد و همچنین تامباراک فرستاده آمریکا به سوریه خبر از توافق آتش‌بس میان این کشور و اسرائیل داد، احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه در سخنرانی گفت که این کشور جایی برای آزمایش پروژه‌های تقسیم نیست.
تؤكد الوقائع ان سوریه ليست ميدانا لتجارب مشاريع التقسيم او الانفصال.
آقای اشعر که از خشونت‌های فرقه‌ای چند روز اخیر در استان سویدا سخن می‌گفت، به آنچه تمایلات جدای طلبانه برخی افراد در سویدا که از حمایت خارجی برخوردارند توصیف کرد اشاره، و آن را از ریشه‌های خشونت‌های اخیر در این منطقه دانست.
حيث ظهرت طموحات انفصاليه لدى بعض الشخصيات التي استقوت بالخارج.
خشونت‌های فرقه اخیر در سویدا یک شنبه 23 تیر آغاز شد که طی آن شبه نظامیان دروزی با جنگجویان عشایر بادنشین سنی مذهب درگیر شدند. درگیری‌هایی که آدم ربایی‌ها و حملات متقابل میان دروزی‌ها و عشایر بادنشین جرقه آن را زد. پس از آغاز این خشونت‌ها حکومت جدید سوریه برای آرام کردن اوضاع نیروهای خود را به سویدا اعزام کرد، اقدامی که با واکنش اسرائیل مواجه شد. اسرائیل مناطق مختلفی از سوریه از جمله ساختمان فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح و محوطه کاخ ریاست جمهوری در دمشق و همچنین منطقی در سویدا و در آرا بمباران کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
از ارتش خواستم به وزارت در دمشق حمله کند. در نتیجه این اقدام قاطع اجرای آتش‌بس آغاز شد و نیروهای نظام سوریه به سوی دمشق عقب نشینی کردند. این مهم است. آتش‌بس با استفاده از زور به دست آمد، نه از راه التماس. ما صلح و امنیت را در 7 جبهه از راه زور محقق می‌کنیم. این سیاست ما در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
استان سویدا که اکثر ساکنانش دروزی هستند در مجاورت بلندی های جولان قرار دارد که آن نیز ساکنانش دروزی هستند. اسرائیل حدود 4 دهه پیش انضمام بلندی های جولان را به خاک خود اعلام کرده بود. گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل هدف کشورش از اقدامات نظامی اخیر در سوریه را این گونه اعلام کرد:
منافع ما در سوریه روشن و مشخص است. اول، حفاظت از وضعیت در جنوب سوریه و در مناطق نزدیک به مرزهایمان به شکل کنونی و بدون تغییر. دوم، جلوگیری از آسیب رسیدن به دروزی‌ها که با ما و با شهروندان دروزی اسرائیل روابط نزدیک و قوی دارند. از آنچه پیش آمده نمی‌توانیم چشم پوشی کنیم. اگر نظام سوریه سر عقل نیاید، از تمام اهدافی که برای خود ترسیم کرده که حکمرانی خوب و شکوفایی اقتصادی در رأس آن قرار دارد دور خواهد شد.
در پی مداخله نظامی اسرائیل، شامگاه پنج شنبه 26 تیر آتش بس در سوریه اعلام شد و نیروهای حکومتی هم از استان سویدا خارج شدند. اما با وجود توافقها سویدا آرام نشد. حملات انتقام جویانه ادامه یافت که در پی آن عشایر عربی سراسر سوریه برای مقابله با دروزی ها و حمایت از عشایر بادیه‌نشین سویدا اعلام آماده باش عمومی کردند.
نعلن نحن في مجلس القبائل والعشائر السوريه ان نفير العام.
مسئله‌ای که نگرانی‌های محلی و بین‌المللی از تشدید بحران و درخواست‌ها برای مداخله به منظور آرام کردن اوضاع را برانگیخت. احمد الشر غیاب حکومت از سویدا را از دلایل شعله‌ور شدن دوباره بحران دانست. بزرگان دروزی لبنان نیز گرد هم آمده و از زبان سامی ابوالمنا رهبر مذهبیشان خشونت‌های دو طرفه در سویدا را محکوم کردند.
و اعمال الاجرام المتبادله التي شوهت صوره الجبل.
سرانجام نیروهای حکومتی بار دیگر به سویدا رفتند و توافق بر آن شد که نیروهای سازمان امنیت داخلی امنیت این استان را بر عهده بگیرند. احمد الشر در سخنرانی امروز خود اسرائیل را متهم کرد که مداخله‌اش باعث تشدید بحران شد و جلوی آرام کردن اوضاع در هفته گذشته را گرفت.
لكن تدخل الاسرائيلي اعاد توتر الاحداث ودفع البلاد الى مرحله خطيره تهدد استقرارها نتيجه القصف السافر للجنوب ولمؤسسات الحكومه في دمشق.
تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم جمعه 27 تیر گفت که ایالات متحده با اقدام نظامی اخیر اسرائیل در سوریه موافق نبود.
The United States did not support recent Israeli strikes. We are engaging diplomatically with Israel and Syria at the highest levels.
دولت دمشق همچنین نسبت به هر گونه نقض آتش‌بس هشدار داد و گفت که این امر نقض آشکار حاکمیت خواهد بود. پیش از این تام باراک سفیر ایالات متحده در ترکیه و همچنین فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه اعلام کرده بود اسرائیل و سوریه با آتش‌بس موافقت کرده‌اند.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. اما در ارتباط با این گزارش و اعلام آتش بس دولت سوریه در مناطق جنوب غرب، نظر یک کارشناس رو بشنویم. حمیدرضا عزیزی، کارشناس روابط بین الملل در برلین، که از امکانی میگه که شرایطی که در سوریه پیش آمد پیش روی بنیامین نتانیاهو و اسرائیل قرار داد تا آنچه که آقای نتانیاهو دنبال میکنه تحت عنوان تغییر چهره خاورمیانه رو بتونه پیگیری کنه. حمیدرضا عزیزی.
اسرائیل از 7 اکتبر به این طرف در تلاش بوده از اون تهدیدی که اتفاق افتاد و چالشی که براش به وجود آمد استفاده بکنه و اینو تبدیل به فرصت بکنه، از این جهت که یک بار و برای همیشه همون جور که خود آقای نتانیاهو و بقیه مقامات اسرائیل هم میگن چهره خاورمیانه رو تغییر بده به نحوی که اسرائیل بتونه در این منطقه قدرت مسلط یا اصطلاحاً هژمون باشه، و این از طریق ایجاد مناطق حائل در کشورهای پیرامونی اسرائیل و ایجاد دولت‌های ضعیف در مناطق دورتر قابل حصول هست. کشورهای عربی از همین الان هم به شدت نسبت به این موضوع نگران شدن. یکی از دلایلی که از سال 2023، از حتی قبل از تمام این تحولات 7 اکتبر و غیره، کشورهای عربی همزمان با روابط خودشون با اسرائیل اومدن متمایل شدن به بود روابط با ایران، همین بود که ضرورت یک نوع موازنه بخشی رو اینجا احساس کردن. و اگر که ما نگاه بکنیم دوباره به تحولاتی که از 7 اکتبر 2023 اتفاق افتاده در این کمتر از 2 سال، حدود 2 سال، یک اتفاق خیلی جالب توجهی که افتاد این است که این تحولات و تمامی این درگیری‌ها و حتی نوع برخورد ایران با حمله آمریکا که در قالب اون شلیک موشک به پایگاه آمریکایی در قطر نمود پیدا کرد، اینها نه تنها باعث متوقف شدن اون روند روابط ایران و کشورهای عربی نشده، بلکه به نوعی این رو تقویت کرده. لذا این خود اون نگرانی است. حالا مسئله اینجاست که به لحاظ سیاسی از یک طرف، منظورم اون افتراقات و اختلافاتی هستش که بین خود کشورهای عربی همچنان وجود داره و همینطور در واقع نوع رابطهشون با ایالات متحده که به خصوص در عرصه نظامی و امنیتی تا حد زیادی وابستگی وجود داره. این در عرصه نظامی، در عرصه سیاسی و در عرصه نظامی هم خب با توجه به پتانسیل سخت افزاری و تکنولوژیکی که در سطح پایین‌تر قرار دارن نسبت به اسرائیل، اینا محدودیت براشون ایجاد می‌کنه که بخوان مثلا یک ائتلافی رو الان بگیم بیان تشکیل بدن. ولی یک روندی همین الانش هم اتفاق افتاده که احساس تهدید ممکن هستش که بقیه کشورهای منطقه رو به هم دیگه نزدیک بکنه. اگه در یه جمله بخوام بگیم و یه مقایسه بخوام بکنیم، ببینید اسرائیل کاری که در از 7 اکتبر به این طرف انجام داد کاری بود که ایران از 2011 بعد از بهار عربی، بعد از تحولات سوریه انجام داد. یعنی رفت که یک تهدیدی رو باش مقابله بکنه که واسه سقوط اسد هست، فرصتی رو دید و از اون برای گسترش نفوذش در منطقه استفاده کرد. اما مسئله اینجاست که در منطقه با تنوع و کثرت خاورمیانه و همینطور با این جغرافیا و این نوع اتحادهای سیاسی، اصلا برقراری یک قدرت هژمونیک خیلی دشوار هست و احتمال اینکه اسرائیل هم در بلند مدت به همین سرنوشت دچار بشه خیلی زیاد هست. اینکه منابعش نتونه در نهایت کفاف تمام این در واقع اقدامات منطقه‌ای رو بخواد بده.
حمیدرضا عزیزی بود، کارشناس روابط بین الملل در برلین. و اما نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر در ایران و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا وضعیت ایران رو بسیار نگران کننده دانسته و گفته که رژیم جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. خانم محمدی تأکید کرده که وضعیت ایران بسیار نگران کننده است و ما در تقاطع بحران‌های بسیار گسترده و در تقاطع جنگ‌هایی هستیم که جان سالم به در بردن از این وضعیت آسان نیست. روز جمعه 17 فعال سیاسی و مدنی ایران در بیانیه‌ای خواستار یافتن راهی برای نجات ایران شدند. اونها از تشکل‌ها، گروه‌ها و کنشگران خواستند با همکاری همدیگه زمینه رو برای برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان فراهم کنند. رفراندوم یا همون همه پرسی. فرشته قاضی در گفتگویی که با نرگس محمدی داشته که یکی از امضا کنندگان این بیانیه است، از او درباره شرایط ایران و راه‌هایی که پیش رو هست برای نجات ایران پرسیده.
این برگزاری رفراندوم رو به نظر من باید ما در بسترش ببینیم. واقعیت اینه که الان یک موج نگرانی گسترده‌ای شما در لایه‌های جامعه می‌بینید که وضعیت ایران چه خواهد شد. ببینید ما در تقاطع بحران‌های بسیار وسیع و گسترده، در تقاطع جنگ‌هایی هستیم که جان سالم به در بردن از این وضعیت آسون نیست. وضعیت معیشت مردم واقعاً به شکل بحرانی در اومده و مردم از پس زندگی روزمره خودشون بر نمیان. بسیاری از افراد شاغل شغلهاشون رو از دست دادن. بماند که ما یک جامعه بیکاران بسیار وسیعی داریم که نخبگان و تحصیل کردگان رو هم شامل میشه. شما وضعیت اقتصادی، اجتماعی و وضعیت فرهنگی جامعه رو میبینید، وضعیت گرانی و تورم رو میبینید و همینطور در کنار اون وضعیت بسیار نگران کننده محیط زیست رو میبینید. ما نمیتونیم در رابطه با نگرانیمون نسبت به آینده حتی حرف بزنیم. نگرانی ما نسبت به حال، نسبت به امروزمون، نسبت به همین لحظه‌مون شده. در مجموع همه این وضعیت به اضافه وضعیت جنگ 12 روزه ما رو به این نتیجه میرسونه که ریشه همه این مشکلات سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی هست و مادامی که این سیاست‌ها، این نظام، این ساختار، این رژیم ادامه پیدا بکنه، وضعیت ما وضعیت رو به بهبود نخواهد رفت، بلکه وضعیت ما روز به روز بدتر خواهد شد. این رژیم اساساً اصلاح ناپذیر هست. بنابراین در چارچوب اصلاحات هم دیگر هیچ کاری نمیتوان انجام داد. حتی اگر نیروی مؤثر اصلاح طلب هم وجود داشته باشه که وجود نداره، اما رژیم قابل اصلاح نیست چون اصلاح ناپذیر هست. مگر اینکه در واقع ما به عاملیت مردم، به نیرو و اراده مردم برگردیم و به اون فکر بکنیم. توی بیانیه هم گفتیم راهی که مد نظر هست نه راه حاکمان داخلی هست، نه این استبداد دینی هست، نه جنگ هست. راه سوم راه احقاق حق تعیین سرنوشت مردم هست.
علاوه بر شما 16 نفر دیگه هم این بیانیه رو امضا کردن. ترکیب افراد امضا کننده این بیانیه نشونگر چه رویکردی هست و چه چشم‌اندازی از آتیه ایران در اون وجود داره.
اغلب افرادی که این بیانیه رو امضا کردن کسانی هستند که سالهای طولانی در زندانهای جمهوری اسلامی بودند و هزینه سنگینی رو برای مبارزه با سیاستهای استبدادی جمهوری اسلامی پرداخت کردند. تعدادی از اونها هنوز توی زندان هستند. تعدادی از اونها هنوز دارن احکام جدید میگیرن حتی در داخل زندانها. اما خب من فکر میکنم برای احقاق حق تعیین سرنوشت مردم باید همه گروه ها و جریان ها و آحاد و اقشار مردم درگیر این مطالبه ملی بشن. ببینید حق تعیین سرنوشت یکی از بنیادی ترین حقوق مردم هر سرزمینه که سالهای طولانی از مردم گرفتن این حق رو، باز پسگیری این حق آسان نخواهد بود، اما قطعا باید برای اون تلاش کرد. من فکر میکنم رویکردی که چهره هایی که توی این بیانیه هستن دارن رویکرد تحقق دموکراسی هست، بر مبنای تقویت جنبش های اعتراضی و جنبش های انقلابی هست که بنیان اون مبتنی بر اراده و عاملیت مردم هست. من امیدوار هستم که تنوع و تکثر مطالبه‌گران حق تعیین سرنوشت گسترده تر بشه، ما بتونیم این رو به یک مطالبه ملی تبدیل بکنیم و با قدرت مردم بتونیم این مطالبه رو بهش برسیم.
خانم محمدی، برخلاف روال معمول چنین بیانیه هایی، در بیانیه شما یک نوع پیشنهاد راه حل برای برون رفت از وضعیت فعلی مطرح شده. در این حال با توجه به محدودیت ها و شرایطی که در حال حاضر در ایران وجود داره، به اجرای اون با شک و تردید نگاه میشه. راه های عملی برگزاری رفراندوم به صورتی که در این بیانیه پیشنهاد دادید رو در چی میدونید؟
به اعتقاد من اولین کاری که باید انجام بشه اینه که در جامعه حق تعیین سرنوشت به یک گفتمان غالب تبدیل بشه. یعنی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و افراد مؤثر در جامعه بتونن اون رو به یک گفتمان مسلط در جامعه تبدیل بکنن. خب نیاز به کار رسانه داره، نیاز به گفتگو داره. من فکر می‌کنم که گفتگو یکی از راه‌های مؤثر هست و ما از خلال این گفتگوها میتونیم به هدف‌هایی دست پیدا بکنیم که آینده ایران رو تضمین خواهد کرد و ما میبایستی که در کنار اون اقدامات عملی رو هم انجام بدیم. اما باید تأکید بکنم که در واقع این بحث در چارچوبی داره مطرح میشه که گذار دموکراتیک از استبداد به دموکراسی رو رقم بزنه، یعنی به سمتی بره که ما بتونیم با استقرار یک دولت ملی که ابزار و سازوکارهای قانونی خودش رو و سیاسی خودش رو داره بتونیم به در واقع مطالبات گروه‌های فراگیر و متکثر در جامعه در اقصا نقاط کشور ایران پاسخ مناسب رو بدیم. من معتقدم که هر کدوم از اینها، یعنی احقاق حق تعیین سرنوشت مردم و صحبت در رابطه با گذار دموکراتیک و گذار از استبداد به دموکراسی، همینطور دولت ملی، اینها بحث‌هاییه که بایستی در مورد این امکان گفتگو رو فراهم بکنیم. به اعتقاد من فراهم کردن امکان گفتگو در این موارد خودش بخشی از این فرایند هست، بخشی از این مبارزه هست که امیدوارم اراده جدی برای پیشبرد اون در میان گروه‌های مختلف برای آینده ایران، برای مردم ایران وجود داشته باشه.
گفتگویی بود با نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023 میلادی. این گفتگوی اختصاصی رو شما میتونید اگر که مایل بودید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید و اونجا به صورت کامل هم بشنوید، هم مطالعه کنید بیشتر در بارش. اما از این ماجرا که بگذریم، روز گذشته صحبت‌هایی از اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که گفته بود که در طول جنگ 12 روزه شاهد 7 میلیون گزارش مردمی بودیم و از طرف دیگه آقای خطیب در صحبتاش گفته بود که نفوذ وجود داره در ایران، یعنی تکذیب نکرده بود وجود نفوذ در ایران رو و گفته باز هم خواهد بود و البته گفته بود که ما هم در اسرائیل نفوذ داریم. این صحبت‌ها رو با مهدی عربشاهی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، در میون گذاشتم و از آقای عربشاهی پرسیدم که آیا آنچه که آقای خطیب داره میگه با توجه به شواهدی که ما در دست داریم و اتفاقاتی که افتاده به نوعی ساده سازی مسئله تحت عنوان داخل گیوم نفوذ نیست؟ بشنویم از مهدی عربشاهی.
زمان زیادی از جنگ 12 روزه‌ای که رخ داد نگذشته و همه شاهد بودیم که از نظر اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در چه وضعیتی قرار داشت. یعنی دیگه این ضعفی که سیستم امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی داشت به نظر میاد که از هر من الشمس هست و کسی اساسا نمیتونه این رو انکار بکنه. ولی خب برای بحثی که هست این که حالا اگر به هر حال در یک کشوری سامان درستی باشه، طبیعتاً الان مسئولین امنیتی هم باید خودشون در مقام پاسخگو بنشینن و هم باید بررسی‌های خیلی شدیدی انجام بشه که به هر حال مشخص بشه این سطح از نفوذ چطور رخ داده و از کجا بوده. ولی وزیر اطلاعات چند تا نکته تو صحبتش بیان میکنه که دقیقاً همون ساده سازی رو میشه دید. یکی این که مطرح میکنه که به هر حال نفوذ همیشه بوده، یعنی انگار یک مسئله خیلی عادی هستش، در صورتی که خب شاید در حال این تلاش برای نفوذ سیستم‌های امنیتی در هم باشه، ولی این سطح از نفوذ در هیچ سیستم امنیتی نمیتونه قابل قبول باشه و اینقدر راحت ازش عبور کنن. یا اینکه میاد مطرح میکنه که ما هم در اسرائیل نفوذ داریم، به هر حال این تلاش میکنه یه جوری هم وزن هم نشون بده، بگه برای همون مقدار ما هم نفوذ داریم اونها هم دارن، اینم واقعیت نداره.
سوال همینه، ببینید اگر در اسرائیل ما اسم موساد رو شنیدیم، در جمهوری اسلامی اطلاعات سپاه رو شنیدیم، وزارت اطلاعات رو شنیدیم، بسیج هم برای خودش یک دم و دستگاه اطلاعاتی داره، با این همه و با این گستره از حجم اطلاعاتی که افرادی در ایران به سادگی دستگیر میشن صرفاً به خاطر انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی یا بیان کردن مواضعی، در کنارش ما شاهد این هستیم که افسران رد بالای جمهوری اسلامی در محل زندگی خودشون مورد هدف قرار میگیرن، آیا میشه به این شکل از کنار تمام این ماجراها گذشت و بگیم که خب نفوذی وجود داشته و این نفوذ طبیعیه؟
مقایسه اگه بخوایم بکنیم، بله جمهوری اسلامی حتما تلاشایی کرده، کسانی را میشناسیم گاهی اوقات به عنوان ارتباط با جمهوری اسلامی در اسرائیل دستگیر شدن، ولی قطع و یقین نمیشه این دو تا رو هم وزن هم قرار داد. ولی شما به نکته خوبی اشاره کردید، اساسا این ناکارآمدی دستگاه امنیتی، ببین بحث فقط ناکارآمدی، حالا اینکه از نظر مثلا سرکوب ها شکنجه ها رفتار دارن، اینجا نکته روی ناکارآمدیه. این ناکارآمدی شروعش دقیقاً برمیگرده به همون زمانی که دستگاه اطلاعاتی در ایران چندگانه شد، یعنی اون یکسان بودنش از بین رفت در دوره خاتمی، چون اون زمان در دولت آقای خاتمی وزارت اطلاعات بعد از قتل‌های زنجیره‌ای یه تغییراتی درش صورت گرفت، با نظر خود رهبری و شخص خامنه‌ای این نهادهای امنیتی موازی ساخته شد و این نهادهای امنیتی موازی به نظر من خودش یکی از ریشه های بحران امنیتی هستش که در کشور به وجود اومده، به این دلیل که اینها در رقابت‌های جناحی حتی بعضن ورود می‌کردن و ما دیدیم که چقدر تمرکز نهادهای امنیتی مختلف جمهوری اسلامی تو این سال‌ها مثلا روی این بوده که بیان در موقع دنبال جاسوس بگردن توی دانشجویان، توی فعالان مدنی، توی فعالان زنان، توی روزنامه‌نگاران، در صورتی که خیلی روشنه جاسوس از کجا میاد، خیلی مشخص هستش که اگر کسی بخواد به اطلاعات حساس در جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشه باید یک ریشه بلندی بذاره، باید یک تسبیح دست بگیره، اگر زن هست یک حجاب سفت و سخی داشته باشه و حرف‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو تکرار کنه تا بتونه در داخل نهادهای حساس در واقع استخدام بشه، رشد بکنه. یعنی اینم برمیگرده به اون نظام گزینشی که فرهنگ ظاهرسازی رو از ابتدای انقلاب تقویت کرد. ما دیدیم که تو جمهوری اسلامی ملاک ارتقا یا گزینش تخصص نبوده، ظاهرسازی بوده، وفاداری شعاری و تظاهر به دینداری بوده. نهادهای امنیتی به جای اینکه بیان سوابق افراد رو بررسی کنن در واقع روی این مسائل دقت می‌کردن.
ولی آقای عربشاهی فکر نمی‌کنید این خطر وجود داره که آنچه که آقای خطیب داره میگه صرفاً بیان یک مسئله برای راضی نگه داشتن گروهی از هواداران جمهوری اسلامی نباشه یا کسانی که نزدیک هستند به دستگاه حکومتی، بلکه چیزی باشه که واقعاً وزارت اطلاعات و جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی به اون باور دارن و این باور بتونه ایران رو در پرتگاهی قرار بده؟
صحبتایی که وزیر اطلاعات کرد به هر حال حتماً یه جنبه‌های تبلیغاتی داره و اینکه در واقع میخوام بگن اتفاق خاصی نبوده، ما هم در واقع مثل سیستم‌های امنیتی دیگه کارآمد هستیم همچنان. یه بخشی ولی باز به نظر من میتونه همین صحبت‌ها و این کاربرد مکرر واژه نفوذ که تو گفتمان امنیتی جمهوری اسلامی است و من گفتم متأسفانه به جای اینکه انگشت اتهام به سمت درست بره معمولاً به سمت اشتباه میره، ممکنه که بره به سمتی که بیشتر از اینکه دنبال مقابله با تهدید خارجی باشن یه ابزاری بشه برای تداوم سرکوب داخلی، باز همون روزنامه‌نگار، فعال زنان، یا یه کسی که حالا مثلا یه شعاری داده، یه کسی که یه استوری گذاشته، اینها رو بخوام بگیرن باهاشون برخورد کنن. یا دیدیم که مثلا خیلی سعی کردن در یه برهه این قضیه رو به مهاجران افغان ربط بدن، در صورتی که بعداً عددهایی اومد که اگرم کسایی از اینا بودن به نسبت جمعیتشون خیلی رقم بالایی نبوده. این روند بنابراین روندیه که اگر ادامه پیدا بکنه با توجه به اینکه با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی احتمال دور بعدی جنگ و درگیری‌های نظامی هستش، خب طبیعتاً در اون سری ضربه‌های شدیدتری خواهند خورد.
چون به هر حال یک نکته دیگه هم وجود داره الان شما گفتید، اینکه ببینید خود مقام‌های جمهوری اسلامی، مقام‌های اطلاعاتی عنوان می‌کنن که در داخل خود ایران پهپاد تولید می شده، یعنی ببینید گستره خیلی وسیع تر از اون چیزیه که آقای الان خطیب داره خیلی ساده از کنارش میگذره و میگه نفوذ همیشه در کشور بوده.
این که میگم واقعا یعنی اتفاقی که در اون 12 روز افتاد از جهاتی حیرت آور بود، یعنی این میزان که حالا همون بحث پهپادا که شنیدید و این میزانی که در واقع آسمان کشور از دست رفته بود، هم برای پروازهایی که میاد و هم برای ریزپرنده ها و ریزپروازهایی که مستمرا ما میدیدیم در جاهای مختلف بلند میشدن صاحب به ساختمون ها و جاهای مختلف ضربه میزدن، این به هر حال نشون میده که ضعف خیلی شدیدی بوده و متاسفانه به نظر نمیاد که خیلی این قضیه رو حداقل تو این مواضع رسمی که ما میبینیم، مگر اینکه حالا در پشت پرده دنبال راه حل هایی باشن که من باز به اونم خیلی خوشبین نیستم، ولی فکر نمی کنم که به سمت اصلاح واقعی و درست سیستم برن که برای این رو اگر قرار بود چنین کاری بکنن اساسا وضعیت کشور به این نقاطی نرسیده بود و این سیستم متاسفانه اونقدر فرسوده است که امکان اصلاح درش وجود نداره.
مهدی عربشاهی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، که در ارتباط با صحبت‌های تازه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اسماعیل خطیب در ارتباط با مسئله نفوذ در سامانه اطلاعاتی جمهوری اسلامی با ما صحبت می‌کرد. رسیدیم باز هم به فصل خبرها، یک بار دیگه سراغی می‌گیریم از تازه‌ترین خبرها، البته خلاصه و فشرده‌اش، با جمشید زند.
با سلام مجدد. ساعتی پس از برقراری آتش بس بین اسرائیل و سوریه، نیروهای امنیت داخلی سوریه به استان سویدا در جنوب آن کشور اعزام شدند. همزمان با اعزام نیروها، احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه از همه طرفهای درگیر خواست به آتش بس احترام بگذارند. تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور سوریه بامداد شنبه برقراری آتش بس بین سوریه و اسرائیل را اعلام کرده بود. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی کشورهای غربی را به غنی‌سازی 90% در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه تهدید کرد. آقای رضایی به خبرگزاری دانشجو گفته است ایران گزینه‌های مختلفی در مقابله با کشورهای غربی دارد: خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، MPT، تولید و استفاده از دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته و بالا بردن سطح غنی‌سازی تا 90%. تا کنون هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی جهان غرب را به افزایش غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 90% تهدید نکرده بودند و مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم هنوز به اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس واکنش نشان ندادند. مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی، ادامه کار کاظم صدیقی به عنوان امام جمعه موقت تهران را لجبازی با مردم خواند. آقای مهاجری در مقاله‌ای که روز شنبه منتشر شد نوشته است بخش عمده افکار عمومی خواستار کنار گذاشتن کاظم صدیقی از امامت جمعه است. مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی اصرار به حمایت از کسی که به گفته وی ویژگی‌های لازم برای قرار گرفتن در جایگاه امام جمعه را ندارد، بی‌اعتنایی به درخواست مردم است. سازمان هواشناسی ایران برای برخی از استان‌ها هشدار افزایش دما به 50 درجه سانتیگراد صادر کرد. به گفته صادق ضیاییان، یکی از مدیران سازمان هواشناسی، روزهای شنبه و یک شنبه دمای هوا در تهران به حدود 40 درجه و در استان خوزستان به ویژه اهواز به 50 درجه می‌رسد. و بنابر اعلام هادی طهان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، احمد جنتی برای یک سال دیگر در سمت دبیری این شورا ابقا شد. بدین ترتیب آقای جنتی حداقل تا سن 100 سالگی دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی خواهد بود.
جمشید زند و تازه‌ترین خبرها. بذارید یک خبر خوب رو هم برای شنونده هامون که ورزش دوست هستن بگم، این که تیم ملی بسکتبال زنان ایران با پیروزی 78-52 مقابل تایلند در نیمه نهایی کاپ آسیا به فینال صعود کردند. و با این خبر خوب ادامه بدیم برنامه خبری و تحلیلیمون رو در ادامه.
شنونده ساعت 14 هستید.
اظهارات صدر اعظم آلمان در حمایت از اقدام نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران بازخوردهای متفاوتی به خصوص در میان فعالان سیاسی و ایرانیان خارج از کشور داشته. اواسط تیر ماه برخی شهروندان ایرانی آلمانی با امضای یک کارزار اینترنتی علیه فردریش مرتز شکایتی را در دادگاه فدرال آلمان ثبت کردند. در مقابل تشکل دیگری در خارج از کشور بیانیه متفاوتی را منتشر و دیدگاه دیگری را مطرح کرد. مهدی طاهباز همکارم در گزارشی به سراغ این دو دیدگاه متفاوت درباره اظهار نظرهای صدر اعظم آلمان و موضوع جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران رفته.
اواسط تیر ماه ده‌ها شهروند ایرانی آلمانی با امضای یک کارزار اینترنتی و ثبت یک شکایت در دادگاه فدرال آلمان از فردریش مرتز صدر اعظم این کشور به دلیل اظهاراتش درباره حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی شکایت کردند. آقای مرتز در حاشیه یک نشست اقدام اسرائیل در حمله به ایران را کار کثیفی دانسته بود که اسرائیل به گفته صدر اعظم آلمان برای همه ما انجام می‌دهد. در بیانیه مطبوعاتی شاکیان آقای مرتز اظهارات او به منزله تأیید علنی یک حمله نظامی مغایر با حقوق بین الملل ارزیابی شده بود. پرستو فروهر دادخواه ایرانی آلمانی و یکی از شاکیان در این باره گفته بود که در اظهارات صدر اعظم آلمان حقوق مردم ایران نادیده گرفته شده است. اما در مقابل گروه دیگری از ایرانیان مقیم آلمان با انتشار بیانیه‌ای که ایده اش توسط تشکلی به نام حزب ما شکل گرفت، رویکرد و موضع دیگری را در پیش گرفتند. در این بیانیه تاکید شده بود که هدف عملیات نظامی اسرائیل نه ملت ایران یا فرهنگ ایران، بلکه ساختار امنیتی و نظامی یک حکومت سرکوبگر است که تهدیدی برای منطقه و جامعه خود به شمار می آید. میهن روستا، فعال جنبش دادخواهی در ایران ساکن آلمان، از امضا کنندگان بیانیه شکایت علیه صدر اعظم آلمان است.
به نظر میاد که ما وارد دوران جدیدی داریم میشیم که در اون شأن و کرامت انسانی به طور روزمره شکسته میشه، نقض میشه و این داره به صورت یک امر بسیار معمولی و نرمال پیش میاد. من بیشتر 40 ساله که در آلمان زندگی میکنم و تا به حال از دست اندرکاران حکومتی چنین برخورد از بالا و چنین برخورد بسیار بسیار که حقوق انسان‌ها رو نقض می‌کنه ندیده بودم. او درسته که طرف حملهش جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی رو یک چیز کثیفی می‌بینه که احتیاج به تمیز کردنش هستش، اما یک سیاستمدار وظیفه قانونی و وظیفه اخلاقی و بسیار تعهدش به اون قانون اساسی کشورش هستش که موقعی که در شرایط جنگ از جنگی حرف میزنه راجع به مردمی که قربانی این جنگ هستن هم صحبت بکنه.
اما در بیانیه و کارزار دوم که ایدهش توسط پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی و عضو شورای سیاستگذاری حزب ما ساکن آلمان شکل گرفته، چه نکاتی مطرح شده است؟
متنی که من ایدهش به ذهنم رسید و تلاش کردیم توسط دوستان پیگیری کنیم و پیش ببریم، تقابل با فرد یا جریان سیاسی نیست، تقابل با ایده سیاسیه، تقابل با ایده ای که سالهاست مطالبه‌گری اخلاق مدارانه رو در جامعه خودش گویی اون پرچمش رو در دست گرفته و فکر میکنه که چون مدعیه که اخلاق مداره، اون اخلاق مداری رو هم واقعا در اجرا به دست گرفته. برای همین متن پتیشنی رو که ما فعال کردیم و خب تا 4000 امضا ظرف 10 روز رسید، اگر که یه نگاهی بندازن تمام دوستان شما و همه مخاطبان، این که این متن کاملا در راستای توضیح ایده، یعنی اولا نقد نیست، توضیح یک ایده است و بعد ارائه راهکاره، یعنی این که دولت‌های غربی رو ما ازشون می‌خوایم و واقعا خواستیم که نشون بدن که اگر واقعا برای دموکراسی ارزش قائلن و اگر واقعا برای آراء افکار متفاوت ارزش قائلن، برای تهدیدات دموکراسی هم ارزش قائل باشن، یعنی نیروهایی که به واسطه جریان‌های سیاسی متفاوت وارد فضای سیاسی غرب شدن رو تحت کنترل بیشتر بگیرن، نه برای محدودیت و سلب آزادی، برای اتفاقا دفاع از آزادی.
در طرح شکایت از صدر اعظم آلمان بر روی این نکته تاکید شده که مردم در جنگ‌ها قربانی اصلی هستند. میهن روستا در این باره چنین میگوید:
تمام کسایی که دادخواه هستند، تمام کسایی که جنگ رو به دلیل اینکه در جنگ قربانیان مردم اون کشورها هستند، همینطور که الان در اسرائیل مردم قربانی جنگ هستند، در ایران هم مردم قربانی این جنگ هستند. و این جنگ متعلق به مردم کشورها نیست، در واقع دعوای بین حکومت ها هستش، بعضا به خاطر گرفتن زمین بیشتر، بعضا به خاطر منافع بیشتر، بعضا به خاطر قدرت داشتن بیشتر هستش، ربطی به مردم ندارن. الان اگر که رأی گیری بشه از مردم ایران، حتما 90% مخالف جنگ هستن، و اگر در اسرائیل هم رأی گیری بشه حتما اونها هم از جنگ خسته هستن.
اما پژمان گلچین در این باره نظر متفاوتی دارد. او درباره تاکید بر نادیده گرفته شدن مردم ایران در جنگ 12 روزه معتقد است.
روایت کردن از اینکه مردم ایران نادیده گرفته شدن، باید ببینیم مبتنی بر چه فکت و چه داده آماری، چون بسیاری از مردم با ایشون موافق نیستن. از روزی که این نگاه رواج پیدا کرد، روایتیه که سالهاست ما از دهان ظریف، از دهان علی خامنه ای ما میشنویم که همواره هر اتفاقی که در ایران میفته از قول مردم به کار میبرن، و هر وقت که فضای جامعه متشنج میشه و میدونن که نمیتونن جامعه رو کنترل کنن، به نوعی علم مردم گرایی رو در دست بگیرن و پرچم ملی میخوان در دست بگیرن، که البته اینا توان بر دست گرفتن پرچم ملی ندارن. منظورم علی خامنه ای و ظریف، منظورم میگم این صدا صدای خیلی مشابه اتفاقا حاکمیت بود تا به مردم، چون بسیاری از مردم، من نمیگم همه مردم، چون اگر کسی روایت خودشو در مورد همه مردم یک کاسه کنه و بگه همه مردم، قاعدتا از علوم سیاسی و از دانش سیاسی به دوره. به قول وبر مطرح میکنه ما نمیتونیم امروز بگیم جامعه ما این گونه است، باید بگیم این بخش های جامعه ما این گونه است، این بخش های دیگر جامعه ما آن گونه است. پرسش اینجاست چرا اون صدا نادیده گرفته میشه، اون صدایی که اتفاقا از روزی که حمله اسرائیل به مقرهای تروریستی جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران قطع شد، افسرده شدن، بسیاران ناراحت و نگرانن از جمهوری اسلامی، ماندگاریش، از پیش آمده یک وضعیت تلختر.
پس از اظهارات صدر اعظم آلمان و حمایت از حمله نظامی اسرائیل، مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی به شدت علیه آن موضع گرفتند و به این مقام ارشد غربی تاختند. اما موضع امضا کنندگان طرح شکایت از صدر اعظم آلمان در قبال جمهوری اسلامی ایران چه بوده؟ میهن روستا:
ما در این نامه صرفاً از، یعنی ما نه، اون کسایی که نامه رو نوشتن من امضا کردن، صرفاً از مردم ایران صحبت کردن و از حق مردم ایران، و در واقع مسئله اونها مربوط به آلمان و شکایت از آلمان هستش در ارتباط با کاری که نخست وزیر آلمان در نقض حقوق مردم ایران و حتی نقض حقوق ما که در آلمان زندگی میکنیم کرده. در واقع یک جوری نادیده گرفتن اون درد و نگرانی ها، مشکلاتی که ما در ارتباط با این جنگ داشتیم. من مطمئنم و به شما اطمینان میدم که تمام کسانی که از امضا کنندگان این نامه هستن، از مخالفان، از جمله پرستو فروهر، از مخالفان جدی جمهوری اسلامی هستن و از مبارزان و پایداران علیه سرکوب جمهوری اسلامی.
در جنگ 12 روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی برخی افراد غیر نظامی هم قربانی شدند که سمت هیچ کدام از طرفین درگیر در منازعه نبودند. پژمان گلچین در این باره چنین نظری را مطرح می‌کند.
در هر فضای جنگی مردمی هستند که الان در جنگ 37 ساله‌ای که جمهوری اسلامی با مردم ایران شروع کرده، هزاران هزار نفر کشته شدند. ما در همون پتیشنی که امضا کردیم و درخواست کردیم که مردم حتما امضا کنن، قید کردیم در کشته‌های جاده‌ای که به علت سوء مدیریت جمهوری اسلامی، کشته‌های سرطان، کشته‌های خیابان آبان 98، اون مردم کجان پس؟ این قابل درکه که برخی از مردم صدایی در ایران دارند. هیچ انسانی در عالم سیاست اگر اخلاقی است و اخلاق مدار است، حق ندارد صدای خودش رو به مساوی صدای همه مردم اعلام کنه، کاری که علی خامنه‌ای سالهاست با ما کرده، کاری که جواد ظریف سالهاست با ما کرده. هیچ نیروی سیاسی چنین حقی نداره، و اگر چنین کرد، اولین اصل اخلاق رو زیر پا گذاشته و خودش رو به مساوی کل گرفته. اینا بحثای نظریه بسیار مهمیه که جامعه سیاسی ایران وقتش رسیده به این مفاهیم بپردازن. مردمی که از نزدن اسرائیل در پایگاه جمهوری اسلامی خیلی ها افسردن، نه همشون، شاید خیلی ها خوشحالن، خیلی خوشحالن که قطع شده، یه تعدادی ناراحتن. این انواع رو ما باید در نظر بگیریم. ما صدای اون کسانی هستیم که پشت فاطمه سپهری ایستادن، پشت کشته های آبان ایستادن، پشت قتل های زنجیره ایستادن. یعنی این طیف گسترده جامعه رو اگر کسی در فضای سیاسی در نظر نگیره، حتما یا دانشش رو نداره یا دچار بحران شناختی در مسائل اخلاقی هستن.
در هر دو بیانیه ایرانیان ساکن آلمان اما یک نکته مشترک به چشم می‌خورد، و آن هم بهای ارزان جان و امنیت مردم ایران است. چه مردمی که امنیت و جانشان در جنگ 12 روزه از دست رفت و چه مردمی که در این 40 اندی سال زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف جان و امنیتشان فدای سرکوب، جنگ طلبی و سوء مدیریت شده است.
مهدی طاهباز گزارش می‌داد. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و این بار یک موضوع هنری رو بهش بپردازیم. جشنواره فیلم کارلو ویواری 59مین دورش همین چند روز پیش، یا بگیم یک هفته پیش، به پایان رسید و فیلم‌های بسیاری از ایران این بار حضور داشتند که یکی از این فیلم‌ها تونست جایزه ویژه هیئت داوران رو به دست بیاره. اما یک فیلم دیگه‌ای که در بخش نمایش‌های ویژه حضور داشت فیلم تهران کنارت ساختی علی بهراد بود که دومین فیلم علی بهراد بعد از فیلم تصور که لیلا حاتمی بازی می‌کرد و در جشنواره کن نمایش داده شده بود و یک سبک و سیاق خاص فیلمسازی رو علی بهراد دنبال می‌کنه و تهران خیلی لوکسی رو نشون میده، اما در پرتو لوکس بودن تهران ما شاهد یک اتفاق دیگری هم هستیم، شاهد روابط آدم‌ها هستیم، آدم‌هایی که خودشون رو ایزوله می‌کنن، آدم‌هایی که حاضرن بخشی از آن چیزهایی رو که دوست دارن جا بگذارن تا بتونن خودشون رو حفظ کنن، خودشون رو بازسازی کنن و به زندگی ادامه بدن. تهران کنارت در ایران هنوز نمایش پیدا نکرده و این پرسشی برای خود علی بهراد که آیا این فیلم نمایش داده خواهد شد در ایران یا نه. اما جالبه بدونید که اسم اول فیلم بوده سرندیپیتی که بعد عوض میشه و میشه تهران کنارت. گفتگوی رو داشتم با علی بهراد و از او درباره موقعیت فیلمش پرسیدم، فیلمی که با مجوز رسمی ساخته شده اما یک فیلم بینابینیه، چیزی بین مجوز رسمی و مجوز نداشتن، با حجاب‌هایی که آزادترن و البته استفاده از صدای خوانندگانی که در ایران شنیدن صداشون ممنوعه. با هم بشنویم صحبت‌های علی بهراد رو.
بزنید یه خورده قبل‌تر برگردیم. فیلم به نظرم در مورد مهاجرت به درونه. فیلم در مورد ساخته شدن یک کامیونیتی، یه اجتماع کوچیک 10-12 نفره داخل شهر تهران. این مدلیه که خودم از زندگی می‌کنم. برای من زندگی تو این شهر این شکلیه که حواسم هست یه جایی نباید برم، یه آدمایی رو نباید ببینم. باید خودم رو ایزوله نگه دارم برای اینکه بتونم به حیات تو اون کشور ادامه بدم. این چیزی که تو فیلم می‌بینی، زرق و برقی که وجود داره، این مدل زندگی خودم هم هستش. من یه آدمایو تعمدن نمیبینم، یه جای تعمدن نمیرم و این ایزوله بودن رو آوردمش توی فیلم. این مدلیه که من زندگی میکنم و همون مدلی که زندگی کردم فیلم ساختم. اما یه چیز قبل‌تر از اون وجود داره و دوست داشتن و عشق. فیلم اول من در مورد همینه. فیلم اول من در مورد اینه که آقا شاید نباید الان اینو بگم، ولی در مورد اینه که به هر حال رابطه یه جایی به رخوت میانجامه و شاید بهتر اینه که وقتی میدونی قراره به رخوت برسی اصلا توش نری و تخیل کنی، ایمجین بکنی.
ولی به حال ببین تهران کناره هست، قبول داری که یه ذره فراتر از یک اتفاق شخصیه. اگر اینا رو
خدا قبول ندارم،
آخه اگه اینا رو نگی برای من مخاطبی که میشینم میبینم، خب منی که میبینم که
ببینید چرا قبول ندارم، بخاطر اینکه مثلا خیلی سپاسگزارم از آدمایی که فیلم خوششون بیاد، اما به هیچ جام نیست وقتی کسی میگه فیلمو دوست ندارم.
یعنی علی بهراد خودش رو از این داستانی که حالا الان ایجاد شده در سینمای ایران جدا میدونه؟ یعنی اینکه مثلا ما الان میگیم که خب میگیم این فیلمساز به این صورت فیلم سازی، یه سری مثلا متهم می‌کنن یه سری فیلم سازا رو به اینکه تو فیلم ساز حکومتی هستی، تو چون مجوز می‌گیری فلانی، تو یکی داری فیلم می‌سازی برای جشنواره‌ها، اون یکی میگه که من فیلم ساز زیرزمینی ام، من نمی‌خوام مجوز بگیرم. به هر حال الان یک فضایی ایجاد شده در سینما ایران که هیچ چیز مثل گذشته نیست. علی بهراد که حالا فیلمش میاد در جشنواره، فیلمش برای منی که یه مخاطبم این بک‌گراند رو نمیدونم، این پیشینه رو در مورد فیلمش نمیدونم، به عنوان این مخاطب میشینم فیلمو میبینم و قضاوتش میکنم با همه اون المان‌هایی که وجود داره، تهران، روابط آدم‌ها، حتی گفتم خودت گفتی اصلا به این فکر نکردی، ولی برای من اون صحنه برخورده هجوم نیروی انتظامی به اون خونه و اون جشن بالماسکه یه مقدار برای من فانتزی بود، یعنی یه برخورد فانتزی با یک موضوع جدی.
بله
به هر حال علی
چون قضیه شوخی شده دیگه. ببین وقتی مثلا مردم کف خیابون مثلا بدون اجابه یا مثلا کارهای خیلی معمول انجام میدن، خیلی معمول تا مثلا یک دو سال پیش، خب این که با زور هنوز بخوای بیای مهمونی دیگه، الان این فیلم برای دو سال پیش شوتشم، ولی دیگه بی‌معنیه دیگه. مثلا تو بخوای بیای به چیزی گیر بدی که دیگه عملا حل شده، عبور کردیم ازش. میدونی حتی مثل خیلی از این فیلمای مجوزدار ایرانی میمونه، مثلا تو فیلمه میبینی یه چیزای موضوعاتی مطرح میکنن که ما سالها ازش عبور کرد. حتی تو اون مدل سینمای اجتماعی شما مثلا میبینی فقر رو نشون میده. طرف یه فیلم دیدم ایرانی، بعد طرف میره مثلا مرغ فاسد میخورد، پدر بیامرز مرغ کجا بود برای اون آدم فقیر که بخواد فاسدش باشه یا سالمه؟ اصلا به این چیزا دسترسی نداره. متاسفانه توی یه بخشی از ایران یه جوری فقر گسترده است که اصلا این مسائلی که تو فیلمای سینمای مثلا اجتماعی را مطرح میشه، کاریکاتور اون اجتماعی که دارن در موردش ادعاش میکنن حرف بزنن هم نیستن. متاسفانه این سالها هر کی تو فیلم داد بزنه، رأی گردن بیرون بده، فکر میکنه داره مثلا یه اعتراض مهمی میکنه و برای اون آدمایی که مجوز میدن جالبه دیگه. میگه آقا این خب ظاهرش ظاهر معترضیه، اینو مجوز بدیم، هم دوره هم دیگه خوشحالیم که آره داریم مثلا درا رو باز کردیم و اینا. ولی اون حرف جدیه هیچ وقت به نظر میرسه که اساسا آدم جدی وجود نداره دیگه.
آدمای جدی که بودن مثلا که الان میگی وجود ندارن، یعنی این هم لسته خودت این فیلم سازه جدی نیستن؟
این نه، به نظرم یه نفرشون که جدیه. قبلش هم بهت گفتم من خیلی خوشم میاد ازش، پناهی خیلی فیلمشو دوست دارم. ولی نه، واقعیتش اینه که چیزایی که مثلا الان در موردش صحبت میکنن، این آدم میدونی فضای امروزش هم با دوستی صحبت میکردم، گفتم فضای سینمای قبلا اینجوری بود که مثلا منتقد وجود داشت، منتقد حرف میزد. الان یه سری بلاگر و یوتیوبرن که اونا دارن تعیین تکلیف میکنن و اونا دارن به ما میگن که چی خوبه چی بده، و خودش طرف مثلا دو ساله به خاطر سابسکرایب یوتیوبش اومده داره فیلم میبینه، فیلم نمیدیده، و با یه دانش دو ساله اونم با فیلم. بعد چیز عجیبتر اینه که آدما تو ایران از سینما ایران فیلم یاد میگیرن، یعنی اون کسی که جوونه تازه اومده فیلم بسازه مثلا میره یه کسی رو مثلا الگو قرار میده که خودش 4 سال پیش فیلم سازی، و اون خودش نسبتی با سینمای جهان نداره دیگه. مگه میشه جدیت تو این پیدا کرد؟ شوخی قضیه. به نظر میرسه ما درگیر یه روزمرگی تو همون فیلم سازیمونم که آقا یه پولی در بیاد و به یه زخمی بزنیم و یه شهرتی و فالوور اینستاگرام و یا علی مالا.
الان یه جوری هم شده من فکر میکنم دیگه تقریبا سینمای رسمی یا اون سینمایی که مجوز میگیره حالا از دولت و تو جشنواره هم میومد، اون سینمات کم کم از سمت خود جشنواره ها هم داره آره کنار زده میشه.
آره این
ما داریم میریم به سمت یک سینمایی که حالا بهش میگن داخلی و سینمای زیرزمینی. و اینکه خب این سینمای زیرزمینی تا کجا میتونه جذاب باشه برای
جشنواره؟ من از منظر خودم بگم، ببین واقعیتش اینه که من این وسط شدم. من یادم سر فیلم اول رفته بودیم تو مصاحبه بعد از نمایش، بعد یه آقایی که از این مثلا منتقده قدیم فرانسوی هم بود اومد گفتش که ببین من دوتا فیلم دیگه از ایران دیدم، برادر لیلا، اون یکی عنکبوت مقدس، بعد ایران اون شکلی، و تو فیلم اول بی شباهت علاوه استاتیک به این فیلم تهران نمای دیگر تهران Another View یا تهران کنارت نیستش. بعد گفاره من اونو دیدم و اینا، این چیزی که تو ساختی یه بخشی از پروژه نورمالیزیشن جمهوری اسلامیه. حالا مثلا تو فکر کن ما 4 روز قبل از اینکه بیایم کن رفتیم تعهد دادیم که آقا بذاریم من برم بابا، بعد تو فکر کن اونجا بهت میگن که تو جزء پروژه نورمالیزیشن، یعنی شدیم چوب دو سر طلا به خدا. اونور که ما رو تحویل نمیگیره، میگه تو خیلی ایرانو داری قروفر بهش میدی و خیلی خوشگل نشون میدی، اینجا میان یقمون میکنن که آقا این چه وضعیه. مثلا به این فیلم گفته بودن حالا ندارم یک مدل یک لایف استایلی داره که خیلی مثلا ایرانی نیستش. آقا خب خیلی از مردم اینجوری زندگی میکنم، من که از خودم در نیاوردم، همین دیگه گیر کردیم. و واقعیتش اینه که باز داره برمیگردم به همون حرف که دارم فیلم شخصی میسازم و بعد پی این چیزا رو بهترم بمالم، مگر تو میتونی تصمیم تو بگیری که بری اون مدلی بسازی.
تو کجا میتونه اصلا اون سینمای
حال ما قراره این
ادامه بده؟
این یکی دو سال خیلی دو سال تعیین کننده ایه. یعنی ما مثلا همین فیلم من تو تصوری نمیکردم که اجازه بدن مثلا بیاد بیرون از ایران نمایش دادی بشه، چون من میخواستم مجوز فیلم بعدی رو بگیرم. بعد یه اتفاقاتی توی یکی دو سال تو ایران افتاد که اصلا کسی پیشبینی نمیکرد، یه همه چی کنفیکن شد و به هر حال میدونیم کی فکر میکرد. و انقدر سرعت اتفاقات تو ایران سریعه آدم اصلا نمیدونه تش قراره به چی برسه.
علی بهراد بود، کارگردان سینما در ایران. و اما متهم شدن 4 عضو تیم ملی دو میدانی ایران در کره جنوبی با مرداد میردمادی.
4 عضو تیم ملی دو میدانی ایران به اتهام تجاوز گروهی به یک زن کره‌ای در جریان مسابقات قهرمانی دو میدانی آسیا که امسال در شهر کومی در استان گیونگسانگ شمالی برگزار شد متهم شدند. دفتر دادستانی ناحیه دگو اعلام کرده است که این 4 مظنون به اتهام تعرض جنسی به یک زن کره‌ای که در دهه 20 سالگی زندگیش به سر می‌برد در موتلی در شهر کومی در صبح روز 10 خرداد بازداشت و تفهیم اتهام شدند. این موتل در طول مسابقات محل اقامت تیم دو میدانی ایران بود. به گفته پلیس 3 نفر از ورزشکاران متهم به تجاوز به این زن شدند، در حالی که نفر 4 در جریان تعرض به عنوان نگهبان عمل می کرده است. در ابتدا تنها 2 ورزشکار و 1 مربی در صحنه جرم دستگیر شدند. فیلم های دوربین های امنیتی بعداً حضور 1 ورزشکار دیگر را نشان داد که او نیز سپس بازداشت شد. با این حال این ورزشکار آزاد شد و بدون بازداشت به دادستانی معرفی شد و به زن در مورد دستگیری او اطلاعی داده نشد. دادستان‌ها پس از به دست گرفتن پرونده عکس‌های هر 4 نفر را به قربانی نشان دادند. او 2 نفر از ورزشکاران دستگیر شده و ورزشکار آزاد شده قبلی را به عنوان مهاجمان خود شناسایی کرد. دادستانی متوجه شد که مربی که در ابتدا به عنوان مظنون به حمله دستگیر شده بود به عنوان نگهبان و مراقب عمل می کرده است. ورزشکاری که آزاد شده بود دوباره دستگیر و تفهیم اتهام شد. دادستان پرونده در مورد این رفتار ورزشکاران ایرانی می گوید این یک جرمی جدی است که اعضای تیم ملی که برای مسابقات قهرمانی دو میدانی آسیا به کره آمدند مرتکب شدند. ما برای اطمینان از اینکه مظنونان مجازاتی متناسب با وخامت جرمی که انجام داده اند دریافت کنند تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون به صدور کیفرخواست علیه این 4 عضو تیم ملی دو میدانی ایران واکنشی نشان ندادند، اما حدود 2 هفته پس از دستگیری این 4 نفر علیرضا سیفوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون دو میدانی ایران گفت که با هماهنگی وزارت ورزش و سفارت ایران در سئول وکلای به گفته او قوی استخدام شدند و یک کارگروه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شده است. به ادعای این مقام جمهوری اسلامی به این 4 نفر اتهاماتی وارد شده، اما هنوز هیچ چیز ثابت نشده و برای براءت و اینکه با عاقبت به خیری از این ماجرا بیرون بیایند همه کارهای حقوقی و قضایی لازم انجام خواهد شد. متهمان این پرونده همچنان در بازداشت به سر میبرند و تاریخی برای حضور آنان در دادگاه تعیین نشده است.
مرداد میردامادی گزارش میداد. اما قهرمان ها همیشه قوی هیکل و بزرگ جسه نیستن. بعضی قهرمان ها خیلی کوچیکن اما قلبای بزرگی دارن، که شهرام ابراهیمی رفته سراغ یکیشون.
2 قرن پیش در دل کوهستان‌های برفی آلپ سگی از نژاد سنت برنارد به نام بری با دلی بزرگتر از جثه‌اش در راه‌های صعب العبور برفی به جستجوی انسان‌های گرفتار می‌رفت. داستان بری که بیش از 40 نفر را از مرگ نجات داد، آغازگر یکی از قدیمی‌ترین روایت‌های بشر درباره نجات جان انسان‌ها توسط سگ‌هاست و حالا داستان تازه‌ای در همان رشته کوه‌های آلپ با قهرمانی کوچکتر اما به همان اندازه اثرگذار خبرساز شده است. در منطقه کوهستانی سادن در جنوب غربی سوئیس، مردی 40 ساله همراه با سگ خانگیش از نژاد چیهواوا برای پیاده روی در یخچال طبیعی از خانه خارج شد. طبق روال معمول در این ناحیه او یک بیسیم به همراه داشت که ابزاری است رایج برای اطلاع رسانی در مناطق صعب العبور. این مرد هنگام عبور از یک پل یخی دچار سانحه شد و با بیسیمی که به همراه داشت با مرکز امداد تماس گرفت و از سقوطش به گودالی 8 متری خبر داد. او گفت توانایی خروج از این گودال را ندارد. گروه امداد بلافاصله اعزام شد، اما موقعیت دقیق حادثه در آن منطقه کوهستانی مشخص نبود. در میانه جستجو ناگهان سگ خانگی مرد را دیدند که بر صخره یخی ایستاده بود و بیتابی و سر صدای زیادی داشت. همین حرکات سگ و رفتار خاصش باعث شد تیم امداد او را دنبال کنند و سگ وفادار آنها را مستقیم به محل حادثه رساند. مرد مصدوم پس از حدود 30 دقیقه عملیات نجات از گودال بیرون کشیده شد و برای درمان به بیمارستان منتقل شد. این سگ کوچک نه آموزش دیده بود و نه عضوی از تیم نجات بود، اما وفاداریش، هوشش و پیوند عاطفیش با صاحبش او را به راهنمای نجات بدل کرد. ماجرای این چیهواوا تنها یک داستان احساسی نیست، پژوهش‌های علمی متعددی از جمله تحقیقات دانشگاه‌های مطرح در حوزه روانشناسی و پزشکی نشان دادند که حیوانات خانگی نقش مؤثری در کاهش استرس، سلامت قلب و حتی کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در سالمندان دارند. از سنت برنارد نجاتگر قرن 19 تا چیهواوای کوچکی در کوهستان‌های آلپ، سگ‌ها فراتر از همراهان ما، گاهی ناجیان ما هستند.
قدر زیستمندان دیگر رو بدونیم و لحظات خوبی داشته باشید. سپاسگزارم. بازگشت ما با شما ایستگاه 19 خواهد بود.